با نام و یاد خدا. سلام، اسم من مهران و الکلی هستم. جلسه پنجم آشنایی با سنت‌های 12 گانه الکلی‌های گمنام را در آنلاین فرامنطقه‌ای شورای منطقه الکلی‌های گمنام ایران شروع می‌کنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی‌توانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می‌توانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. هر گروه الکلی‌های گمنام می‌بایست نهادی معنوی باشد که فقط یک مقصود اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به الکلی‌هایی است که هنوز در عذابند. خدمت مهمانان و شرکت کنندگان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. امیدوارم که در کنار هم بتونیم درک جدیدی از سنت پنجم داشته باشیم و سوالات خوبی رو بشنویم و پاسخهای خوبی رو دریافت بکنیم. خب دوستان، من جلسه رو به دوست عزیزمون مسعود واگذار میکنم. ممنون میشم.
ممنون مهران جان، خسته نباشین. Hello Jennifer, welcome to your meeting actually, and go ahead.
Masood, can you hear me?
Yes, I can hear you, and now I can see you also.
Okay, hello. Awesome. Good evening. It's good to see you. I'm Jennifer. I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 92. I have a sponsor. I sponsor women, and I have a home group that I actively participate in.
عصرتون بخیر. خوشحالم که بین شما هستم. من جنیفر هستم، یک الکلی، و جانویه 1992 هوشیار شدم و راهنما دارم و راهنما رو خانم ها رو راهنمایی می کنم. دوستان من صدام همچنان اکو میشه؟ اجازه بدون هندزفری میتونم صدای ایشون رو بشنوم یا خیر؟ شاید مشکل از هندزفری منه. و یک جلسه همیشگی دارم که عضوش هستم. Okay, I just removed my hands free because I heard some reflection in my ears. Okay, go ahead.
I was hearing it too. So the long form of Tradition 5 is that each Alcoholics Anonymous group ought to be a spiritual entity having but one primary purpose, that of carrying its message to the alcoholic who still suffers.
فرم بلند سنت پنجم میگه که هر گروه الکلی‌های گمنام باید یک نهاد معنوی باشد که هدف اصلیش رو متمرکز بکنه به رساندن پیامی که پیام به الکلی‌هایی که هنوز در عذاب هستن.
So what that means for me is that when I go to Alcoholics Anonymous, when I go to my home group, my only purpose there is to help the alcoholic with recovery.
و این به این معنی هست برای من که وقتی من به AA میرم و در گروه خودم شرکت میکنم، تنها هدف من از حضور در جلسات اینه که به سایر الکلی ها کمک کنم در زمینه بهبودی.
So when I came to Alcoholics Anonymous, I was very young, and in the world that I had been living in, there was a price for everything. So if somebody was nice to me, it's because they wanted something. If, I'll let you translate that.
و وقتی که من به AA اومدم، من خیلی جوان بودم و در دنیایی که ما زندگی میکنیم، برای هر چیزی یه قیمتی قائل شدن. در نتیجه اگر کسی با من خوب بود، به خاطر این بود که من براش منافعی داشتم و هیچ کس مفت و مجانی برای من کاری نمی‌کرد.
So, if I had alcohol or something like that, I would always want something in return. If somebody else had alcohol, I would be willing to give them whatever they needed to get alcohol for myself. So there was always an exchange that occurred. So when I came to Alcoholics Anonymous and these people were so nice to me, I kept thinking, what do they want? They got to want something. You know, money, some they have to want something.
و به همین ترتیب حتی موقع مصرف مشروب هم داستان همین جوری بود که وقتی که من به کسی مشروب میدادم ازش توقع داشتم که وقتی من گیر کردم اون برای من مشروب تهیه بکنه و بالعکس. و همیشه معامله داشتیم و در مبادله و نمیدونم تجارت با هم دیگه بودیم و هیچ کاری رو هیچکی محض رضای خدا انجام نمیداد. بنابراین وقتی من به AA اومدم هنوز این طرز فکر همراه من بود و پیش خودم فکر میکردم اعضایی که توی گروه حضور دارن قطعا از من پولی طلب خواهند کرد یا درخواستی خواهند داشت که من مجبور خواهم بود توقعات اونها رو انجام بده.
So I would go home from the meetings and I would think to myself, why do these old men keep telling me they love me? Like, I don't understand. It didn't make any sense to me.
و من وقتی از خونه از جلسه به خونه می اومدم اون موقع بیشتر جلسه ما پر از پیرمرد بود و همش از خودم میپرسیدم چرا این پیرمردا هی به من میگن که ما عاشق توییم و دوستت داریم و این اصلا برای من معنی نمیده، منظورشون چیه؟
And they didn't offer me anything except how to get and stay sober. They offered me the big book of Alcoholics Anonymous. They offered me their experience, strength and hope.
و اونا هیچ چیزی رو به من پیشنهاد نمی کردن جز این که به من پیشنهاد هوشیاری و بهبودی داشتن و کتاب الکلی های گمنام رو توصیه می کردن و دوست داشتن فقط بهم کمک کنن که من هوشیار بشم و هوشیار بمونم.
And for someone like me, I was so broken and empty that all the kindness and love that they were giving, just I didn't even feel worthy to have because of the person that I was. And so it was really hard for me as a new person to understand the concept of this tradition.
و به خاطر اینکه من در اون موقع خیلی در هم شکست و توهی بودم، اصلا خودم رو لایق این همه محبت نمیدونستم و نمیتونستم بفهمم که به چه دلیل اینها باید منو اینقدر دوست داشته باشن و این باعث شد که مفهوم این سنت پنجم رو به عنوان یک تازه وارد بهتر درک بکنم.
But the longer I stuck around and was able to identify my alcoholism, work with a sponsor, I started to realize that it's because our primary purpose and the reason our primary purpose is what it is so that we don't fall apart. Because if we were worried about helping people with their health and their finances and other things, we wouldn't be able to carry that message in the same way. There's something that's very pure about our message.
و همجور که بیشتر راجع به الکلیسم دونستم و با راهنمام کار کردم، کم کم متوجه شدم که چرا هدف اصلی ما و هدف یگانه ما اینی هست که هست، یعنی رساندن پیام به سایر الکلی هایی که در عذاب هستن و دلیلش هم این هست که ما پخش و پلا نمی کنیم هدفمون رو که بخوایم مثلا به یک نفر در مسائل سلامتی و سایر بیماری ها بتونیم بهش کمک کنیم یا یه نفر رو بخوایم تو مسائل مالی یاری بکنیم، یکی رو توی وضعیت اقتصادیش بخوایم کمک بکنیم، که اگر بخوایم این کارها رو بکنیم از هدف اصلیمون دور میشیم و فرو میپاشیم.
So the longer that I've stayed sober, I can tell you I've had other experiences because there are people that I've seen that have tried to do other things in Alcoholics Anonymous that wasn't about the primary purpose. And just like I learned from my experience when I first got sober, I also get to learn from people who don't adhere to our traditions.
و همجور که بیشتر هوشیار موندم، بیشتر چیزهای آموختم، حتی از افرادی که تمرکزشون رو از هدف اصلی انجمن برداشته بودن و به سایر امور می پرداختن، منظورشون این هست که تلاش داشتن که الکلی ها رو در سایر امورشون هم کمک بکنن و نقش خدا رو تو زندگیشون بازی بکنن. و هرچی که هوشیاری من بیشتر شد بیشتر متوجه شدم که and as your sobriety grew up, you learned from the people who didn't focus on their primary purpose, yes?
Right.
و من خیلی از این آدما چیزایی آموختم که چه بلایی سر اعضا و یا حتی گروه میاد که وقتی که از هدف اصلیمون دور میشیم. And they were trying to help other alcoholics, maybe financially or take care of them.
Yeah, with where they live, or maybe they were trying to promote their own business, what they did for a living, trying to get, you know, business associates and talking about that stuff in AA is like, I, you know, like what I do for a living, I don't talk about that when I'm in Alcoholics Anonymous. If somebody is looking for a service that I provide in terms of the business that I do for a living, I let them know, let's have lunch sometime and we can talk about that. But we don't talk about that at AA. What we talk about at AA is recovery and helping others.
بعضی از اینها نه تنها میخواستن سایر اهل کلیه ها رو تو بقیه مسائلشون کمک بکنن، بلکه بعضی ها میخواستن به بیزینس و شغل خودشون هم ارتقا بدن، از طریق یعنی از انجمن استفاده بکنن برای ارتقای شغلی خودشون. اما من چیزی که یاد گرفتم اینه که ما توی AA شغل من به خودم مربوط هست، ما توی جلسات تمرکزمون رو میذاریم روی بهبودی و اینجا راجع به مسائل شغلیمون رو نمیدونم این داستان ها صحبت نمی کنم من. و اگر کسی از شغل من بخواد بپرسه یا کمکی بخواد، از ایشون میخوام دعوت میکنم که یک نهاری یا شامی با هم دیگه بنشینیم و بیرون از جلسه راجع به این مسائل با هم صحبت بکنیم و این مسائل رو من با خودم داخل AA نمیارم. اوکی.
So a lot of times in AA, if we need different things, like say my car broke down and I need new brakes, or I need a new engine in my car, we might know people within AA who do those services. So when I go to get those services, it's outside of AA. It's not in AA. And I don't expect, because I am friends with them through AA, that I should be able to get a better deal or be treated special because of that relationship. It's a totally separate entity.
بعضی وقتا ما همدیگر رو توی AA به واسطه شغل‌هایی که داریم میشناسیم. به طور مثال اگر ماشین من خراب بشه یا نیاز داشته باشم به تعویض موتور یا هر چیزی، ممکنه فردی رو که عضو AA هست بشناسم و سراغش برم و ما از این ارتباطات خارج از AA با همدیگه داریم. اما هیچ وقت من از این ارتباطات سوء استفاده نمی کنم که طرف بخواد به من به واسطه این که ما همدرد هستیم به من بخواد تخفیف ویژه‌ای بده یا رفتار ویژه‌ای با من داشته باشه یا عنایت خاصی به بنده داشته باشه، بلکه این مسائل رو ما به بهانه این که همدرد هستیم از همدیگه سوء استفاده نمی کنیم، ولی با همدیگه تعامل هم داریم، از شغل همدیگه ممکنه این آدمای دیگه استفاده بکنیم، اما این مسائل رو کاملا از AA من جدا میکنم.
So this tradition really helps me to keep angles outside of having an angle. Once I got sober and my ego returns, right? Like, that's what happens is I get sober, my ego returns. And it helps me to also not have angles with people. My job is to find that person who's suffering and to provide help to them.
And what do you mean by angle with someone? You mean?
Like, to be treated special, or to have a different, like to manipulate them to do something I want them to do, or to, like, say I needed yard work done at my house, you know, having a new person come over and do my yard work, right? Like, that's not what AA is about. That's not service work. Service work is going to help another AA person. You know, my job when I go there is, now we become friends and sometimes we do things outside of meetings, but it helps keep the, like when I talk about angles, it keeps things from being unprincipled.
Okay. و ما نباید یادمون بره که همینجور که در این حال ما هوشیار میشیم، همزمان نفس ما هم هوشیار میشه و منیت ما هم بزرگتر و بزرگتر میشه همراه با هوشیاری ما. بنابراین باید مراقب باشیم که توقعات بیجا از همدیگه نداشته باشیم. تمرکزمون توی AA بر کمک و خدمت به یک الکلی که نیاز به خدمت در رابطه با الکلیست داره باشه و ما این مسائل رو با دیگران من به واسطه AA رابطه هایی برقرار نکنم که توش انتظارات خاص باشه و یا بخوام مثلا وامی به من قرض بدن، کاری به من بدن یا خارج از برنامه بخوان عنایت خاصی به بنده داشته باشن. اینها من اگر یک نفر یه تازه وارد رو بیارم که حیات خونم رو تمیز بکنه، این در حقیقت خدمتی نیست که من به اون کردم به واسطه شغلم، بلکه خدمت در AA یعنی اینکه ما مستقیما راجع به بهبودی از الکلیسم برای کسی کاری بکنیم. اوکی. اگرچه این رو هم افسودن که ما با هم دیگه رفیق هستیم و بعضی از وقتا تو این رفاقت هامون از شغل های هم دیگه هم مثل افراد دیگر استفاده میکنیم و هزینه‌اش رو میپردازیم. اوکی.
So the other aspect of this tradition that's really important is because I think oftentimes in AA when we think of the person who's suffering, we think of the person who's brand new that doesn't know anything about AA.
و جنبه دیگر این هست که وقتی که ما این سنت این هست که ما وقتی که راجع به الکلی در عذاب صحبت میکنیم اشتباها همیشه این فکر میاد سراغمون که منظورمون تازه وارد هست، اما میخوان بگن که بعضی وقتا قدیمی ها هم در عذاب هستن.
But oftentimes it's someone who's, you know, 20 or 30 years sober, and I can't tell you how many people that I've known that have committed suicide at 20 years sober, 30 years sober, because they didn't know how to ask for help, and there's this expectation that I'm supposed to have my life together because I've been sober a long time, and it becomes hard to say when we're suffering. And so part of my responsibility is to check in on all my fellow alcoholics.
و بسیاری از قدیمی ها هستن توی برنامه که اونها هم در عذاب هستن. من نمیتونم براتون حتی بشمارم که چند نفر با هوشیاری و پاکی بالای 20 سال و 30 سال در آمریکا خودکشی میکنن در سال، و به دلیل اینکه فکر میکنن چون که یه مقدار توی این برنامه سن هوشیاری دارن نیازی به کمک ندارن و یا روشون نمیشه از کسی درخواست کمک بکنن. بنابراین وظیفه یکی از وظایف من این هست که حواسم جمع باشه حتی به قدیمی تر از خودم که این سرویس و خدمت رو وقتی میگم به الکلی در عذاب هم به تازه واردا بکنم و هم اگر قدیمی ها نیاز داشتن به اونها خدمت بکنم، که خلاصه کار دست خودشون ندن چون که خیلی ها میرن به سن پاکی بالا یا لغزش میکنن یا خودکشی میکنن. اوکی.
So years ago there was a woman that lived here in my town, and she when she passed away, which was a few years ago, she had 50 years sober. So she had been sober a lot longer than me, and at one point had been a sponsor of mine, and when her daughter died, she asked me to help take care of her.
و چندین سال پیش یک نفر که از من قدیمی تر بود و مسئله‌ای براش پیش اومد، ایشون وقتی که دخترش فوت شد از من خواست که از اون مراقبت بکنم. And was she sober when you said that she was an old timer comparing with you?
Yes, yes.
And
she had 20 years longer sober than me.
Well, 25. 25 سال سن پاکیش از من بیشتر بود، اما وقتی که دخترش فوت شد به حدی به رنج و عذاب افتاد که از من خواست که بهش کمک کنم. Then she asks you to help and take care of her, okay?
Right. And she ended up having to go, after some years, she ended up having to go into a nursing home. And it became, you know, she was in a wheelchair, and it just became very challenging for her to get to meetings. So anytime she went to meetings, it was because I picked her up and took her to meetings. And so it kind of became my responsibility to get her to meetings. But I ended up bringing it to her home group, asking them to make a service position to rotate people to come and pick her up so that all the responsibility wasn't on me, and that, because I had a career and everything, and so it was just a lot. And so I went to the group to ask them to create a service position. Unfortunately, they didn't do that, but I was able to use other people in AA to step up to the plate and to realize, and I think it was a shift for people to understand that she was a suffering alcoholic. She didn't have the ability to drive anymore. She couldn't get to meetings, and it was our responsibility to help her.
And was she using wheelchair before her daughter passed away?
No, she was walking before.
Okay. و نهایتاً این خانم در اثر به هر حال مشکلاتی که براشون پیش اومد، همین خانومی که 25 سال از من قدیمی تر بود، سر از خانه پرستاری در آوردن، این خانه های سالمندان، و روی ویلچر جا به جا می شدن. و یکی از مسئولیت هایی که من برای خودم موظف دونستم این بود که به خاطر که ایشون قدرت راه رفتن نداشتن، مرتب می رفتم و ایشون رو به جلسات می بردم. و نهایتاً به خاطر اینکه خب منم شغل خودم رو دارم و باید به بقیه امور زندگی من برسم، بعد از یه مدت که این خدمت رو تنهایی انجام دادم، از گروه همیشگی ایشون که این خانم پیرزن عضوش بود درخواست کردم، ایشون رو به اون گروه بردم با ویلچر و درخواست کردم که یک نقش خدماتی اونجا ایجاد بکنن، یه پست خدماتی که به صورت داوطلبانه و چرخشی اعضا برن و این عضو قدیمی رو با ویلچر بیارن به جلسه. And did they create that role and that service position?
No, the group didn't, and it was very disappointing. But what I did was I just reached out to a bunch of individual AA members and asked them if they would be willing once a week to, you know, I got about 5 people who once a week, and we would rotate so that not one person was being, you know, kind of overwhelmed by the commitment, but that we spread it out, but we were still able to help her get to AA.
و به طرز ناامید کننده اون گروه متاسفانه هیچ حرکتی نکرد در این راستا، و علارغم این که من ازشون خواستم که همچین نقش خدماتی رو ایجاد بکنن، این کار رو نکردن. اما من باز بیکار ننشستم و 4-5 نفر دیگر رو به صورت انفرادی داوطلب پیدا کردم که فشار به خودمونم نیاد و از زندگیمون باز نمونیم، و به صورت چرخشی هر یک از ما ایشون رو هر هفته به جلسه می برد و دمشون گرم. اوکی.
And part of the reason I knew that, you know, we needed to do this also was because I've had health problems and where I was debilitated, and people would always bring AA to me at my home. They would get a group of people together and have an AA meeting at my home until I was better to where I could get out and get to meetings. And so it's very important for us to think about people who may be isolated and suffering in a way that they need the message and they need hope. Because that's what I got when I came to Alcoholics Anonymous, was hope.
And how many years ago were you unable to get out of your home and the people?
So 2 years ago, I had a surgery and I was at home and people brought meetings in. But even, you know, 15-20 years ago, I was I had a health problem where I was locked down for about 3 months, and people would drive 30 minutes and bring me a meeting.
و چرا ما این کارا رو میکنیم و باید به فکر همه باشیم، چه تازه واردا، چه قدیمی ترها، چه اونهایی که بیماری های خاص دارن. به خاطر اینکه برای خود من هم این خدمات انجام شده و 2 سال پیش من یک جراحی انجام دادم و نمیتونستم از خونه خارج شم. عده‌ای از بچه‌های AA برای اینکه من تنها نمونم و از بهبودی عقب نمونم با خودشون میومدن توی خونه ما و جلسه برگزار میکردن دور همی برای اینکه به من کمک بکنن. و 15-16 سال پیش هم من یک مشکل بیماری برام پیش اومد که به مدت 3 ماه افتادم توی خونه و نمیتونستم از خونه بیرون بیام و دقیقا دوستان در اون زمان هم همین کار رو کردن و من رو تنها نذاشتن و با خودشون AA رو به خونه ما میووردن. اوکی.
So in the tradition in the 12 and 12, there's a paragraph in there that I love very much, and I'm going to read a couple of sentences of it. But the reason I love this paragraph is because it's the essence of how valuable our personal experiences are in Alcoholics Anonymous. That is where recovery begins, when we share one-on-one with another alcoholic our experience from suffering to recovery.
و میخوام یه پاراگرافی از کتاب 12-12 براتون بخونم که من عاشقش هستم به دلیل اینکه این پاراگراف در اون مایه اون چیزی هست که ما توی الکلی‌های گمنام تجربیات شخصیمون رو میتونیم با همدیگه مشارکت بکنیم و در حقیقت وقتی که یک الکلی به یک الکلی دیگه تجربه نیرو و امیدش رو مشارکت میکنه این معجزه ها اتفاق میفته. Go ahead.
So it doesn't, I'm not going to read the paragraph because I know it's probably going to be harder for you to translate if I do that. But that's the essence of what it's saying, is that it doesn't matter how smart I am, where I come from, my background. When I get here, it's about that message of hope from someone who's in suffering that receives that hope. That's the miracle of Alcoholics Anonymous, and the essence of why this tradition is so important and vital to the permanence of recovery, of Alcoholics Anonymous continuing.
میگن که نمیخوام اون پاراگراف رو بخونم چون طولانی هست و ترجمهش براتون سخت میشه، اما فهوای کلام این پاراگراف این هست که مهم نیست که ما از کجا میایم، چه گذشته ای داریم، چه پیشینه ای داریم و چگونه آدمی بودیم، بلکه و با آمدن خودمون به انجمن در حقیقت این امید رو در دل کسایی که وارد انجمن میشن ما زنده نگه میداریم که این پیام امید دست به دست بشه و AA به حرکت خودش ادامه بده و این پیام امید در حقیقت معجزه وجود تک تک شما اعضای AA هست، نه گذشته و سوابق و نژاد و جنسیت شما. اوکی.
And when I got sober, I was told that it didn't cost anything, that all they expected was that I pass on what was so freely given to me.
Would you please repeat it? Your only responsibility was to pass it on.
Right.
و اینا هم توی پاراگراف توی جمله قبلیشون گفتن که این عبارتی رو که پاراگرافی توی 12-12 هست خیلی به این سنت پنجم ما مهم هست که با اومدنمون به AA و رساندن پیام به نفر بعدی و حتی قدیمی ها ما حرکت AA رو ادامه بدیم. و گفت در پایان صحبت ها میخوام بگم که تو AA هیچی از من نخواستن، هیچ شهریه، هزینه یا بخوام کاری برای کسی انجام بدم و به من گفتن تنها وظیفه تو این هست که این چیزی رو که ما به تو دادیم دست به دست بکنی بدی به نفر بعدی.
So today I've invited one of my friends that I've known since she got sober. And she was one of the girls who would help me with the little lady in the nursing home, the old timer in the nursing home. I was her sponsor when she first came to Alcoholics Anonymous. And so, like, us having the ability to pass on our message, right? Like, and she does that now. She has women that she sponsors and takes through the steps and shares about the traditions. And so I'm excited that y'all, she's so enthusiastic and she's fantastic. So I'm excited that you guys get to hear from Amy T.
Thank you so much. من امشب یکی از دوستان خیلی عزیزم رو به اسم ایمی تی دعوت کردم که بسیار مشتاق و خدمتگزار هستن و ایشون اولی که وارد AA شد رهجوی خود من بود و شخصی بود که وقتی ما اون پیرزن رو توی خانه‌ای که در اونجا پرستاری میشد میرفتیم و جلسه میبردیم به من توی این کار کمک میکرد و خیلی خوشحال هستم که اگر من یک روزی راهنمای ایمی بودم اون هم داره الان همین کار رو ادامه میده و خانم‌های دیگر رو راهنمایی میکنه و این پیام رو دست به دست منتقل میکنن. Hi Amy, the meeting is yours. Welcome to our workshop and thank you for accepting our invitation. Thank you so much. If you can hear me, please turn on your microphone. I hope you are familiar with free conference call application. And if you turned on your microphone.
Oh, gosh. Okay, can you hear me? Yeah. All right, I'm getting feedback. Hold on, let me see what I need to do here. Amy, log off one of your devices, whichever one doesn't have the video. All right. Can you hear me?
Yes.
Oh, hi. Okay.
Hi, Amy.
Hi.
How are you?
I'm good. How are you?
You're very gorgeous, like Jennifer.
Well, thank you. Thank you very much. It's so good to be here. I'm Amy. I'm an alcoholic.
خیلی خوشحالم که اینجا هستم. اسم من ایمی و یک الکلی هستم. ایمی. Again? مرتضی جان صداشون قطع شد، شما میتونین صداشون رو باز بکنین. Don't touch your screen. I'm going okay. to ask the secretary. Okay. Go ahead. Please don't touch okay. it.
Not touching. Okay, hands up. my sobriety date January 16th of 2004, and I have a sponsor. I also sponsor women. I'm a member of a home group that I'm an active member in and that actively practices the 12 traditions.
و من از سال ژانویه 2004 هوشیار هستم، راهنما دارم و خانم ها رو نیز راهنمایی می کنم. یک گروه همیشگی دارم که عضوش هستم و بسیار در گروه خودم فعال هستم، به خصوص در رابطه با سنت ها.
Okay. I'm just so grateful to be here. Thank you so much for inviting me. Thank you, Jennifer, for asking me to come join this group. You know, I love the traditions. I did not love the traditions when I first got sober.
من خیلی قدردان هستم که من رو دعوت کردین. از جنیفر هم تشکر میکنم که از من خواست امشب در کنار شما باشم. من عاشق سنت ها هستم، اما باید بگم که وقتی ابتدا به AA آمدم و هوشیار شدم علاقه به سنت ها نداشتم.
The longer I stayed sober, the more I realized how important the traditions were. When I first got sober, I thought they had nothing to do with my sobriety, or, you know, I wondered how in the world are these boring traditions going to help me fix my life and stay sober.
و هر چی که بیشتر هوشیار میمونم بیشتر به اهمیت سنت ها پی میبرم و ابتدا که به AA اومده بودم اصلا علاقه به سنت ها نداشتم و اصلا نمیفهمیدم که چه ربطی داره که این سنت های کسل کننده بخوان در رابطه با هوشیاری من و زندگی من کمکی به من بکنن.
Thankfully, I had a wonderful sponsor and surrounded myself with women in the program who insisted that I learn the traditions and kind of how to apply them to my life. And what I learned was that the traditions had everything to do with me getting sober.
و خوشبختانه من راهنمایی داشتم که بسیار با سنت‌ها آشنا بود و خانم‌هایی رو که باهاشون رفاقت می‌کردم تو انجمن من رو خیلی درگیر سنت‌ها کردن به طور اینکه تونستم حتی این سنت‌ها رو توی زندگی خودم هم پیاده بکنم و هرچه جلوتر رفتم بیشتر متوجه شدم که اصلا من زندگیم و هوشیاریم رو مدیون این سنت‌ها هستم.
You know, AA literally saved my life. And what I learned was that after I was able to stay sober for a period of time and that realization that the program had literally saved my life, I learned that I wanted to do whatever I could to help protect the AA that had saved my life.
و از اونجایی که به معنای واقعی کلمه AA جان من رو نجات داد و زندگی دوباره به من داد، من به خودم عهد بستم که هر کار از دستم برمیاد برای حفاظت از این AA که جون من رو نجات داد انجام بدم، یعنی اینکه سنت ها رو رعایت کنم.
I have a 2-year-old son, and you know, prior to having a son, I had some nieces that should probably be in AA. And you know, what I realized over the years is that you know, for me, I want the same AA that helped me get sober to be around if any of them should need to get sober, or if anyone in anywhere in the world needed to get sober.
And before your son, you had what?
My nieces are the two that okay. I would often think about sober. It's like, man, I really want AA to be here for those kids because I loved them okay. so much.
من یه کوچولوی 2 ساله خدا بهم داده یه بچه 2 ساله دارم و قبل از اون هم خواهرزاده‌ها یا برادرزاده‌هایی داشتم که احتمال داره اونها هم روزی به AA احتیاج پیدا بکنن. و در نتیجه من موظف هستم AA رو طوری نگه دارم که به من تقدیم شد که اونها هم اگر روزی بهش احتیاج پیدا کردن همین AA رو که زندگی نجات بخش زندگی هست رو در دسترس داشته باشه. اوکی.
When I came to AA, I had nothing. I had no job, I had no car, I had no money. I was broken, I was empty. I had ruined all of the relationships that I had in my life. And the beautiful thing that happened was that the people in Alcoholics Anonymous surrounded me and offered me help for those things, and that help was in sobriety.
و وقتی که من به AA اومدم من هیچی نداشتم، نه شغلی، نه ماشینی، نه پولی، و تمام روابطم رو داغون کرده بودم، با مردم رابطه های بسیار وحشتناکی داشتم و وقتی به AA اومدم در همه این زمینه ها به من کمک شد که خودم رو جمع جور بکنم و بتونم هوشیار زندگی کنم.
And what that help looked like was wasn't giving me money, it wasn't giving me a job, it wasn't offering to fix my relationships for me. It was offering me the solution as outlined in the Big Book of Alcoholics Anonymous such that I could get sober and then those things would come. It was freely given and nothing was ever asked in return from me, which was, you know, that had never happened to me in my life.
و این به این معنی نیست که اونا به من پول دادن یا نمیدونم به من کمک کردن که بیان تو رابطه هام دخالت کنن که من رابطه هام رو خوب بکنم با دیگرون یا برای من بخوان شغلی دست و پا بکنن، بلکه اونها راه حلی رو به من دادن که توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام راجع به اون نوشته و به من کمک کردن که هوشیار باشم و هوشیارانه زندگی بکنم و پیرو و متعاقب این هوشیاری همه اینها به من برگشت. یعنی پول، کار، اعتبار و رابطه های خوب. ولی که در ازاش هیچی اونا از من نخواستن و هیچی از من طلب نکردن و مجانی این هدیه هوشیاری و این راه حل رو به من دادن. اوکی.
You know, Jennifer was one of those people who, you know, helped me early on and still continues to, but I lived in an area that was kind of far out. I didn't live very close to meetings, and so people would come pick me up every day and get me to a meeting. People made sure that I got to a meeting and didn't ask for gas money, didn't ask for anything other than to make sure that when I was able, that I would do the same thing for others. And that's what I try to live by today.
و جنیفر یکی از اون کسایی بود که این هدیه رو مجانی به من داد و افراد دیگه ای بودن به واسطه اینکه خونه من یه خورده از شهر دور بود و نسبت به نزدیکترین جلسه فاصله داشتم، می اومدن و من رو به جلسه می بردن و هیچ وقت از من تقاضای پول یا درخواست این که براشون کاری انجام بدم نمی کردن. فقط می‌خواستن مطمئن بشن که من به جلسه میام و هوشیار میمونم و ایمان داشتن که من هم این کارها رو برای نسل بعدی خواهم کرد.
And what the people in AA shared with me was really just their experience of how they got sober, and they told me that if I did what they did, that I would get sober. And you know, those things were get a sponsor, go to meeting, get a home group, do service work. Work the steps of AA. There was no catch.
و اونها کاری که برای من کردن این بود که تجربهشون رو در اختیار من میذاشتن و به من میگفتن که اگر کارهایی رو که ما کردیم تو هم انجام بدی هوشیار خواهی موند و این کارها از این قرار بود که قدمها رو انجام بده، راهنما بگیر و یه گروه داشته باش، عضو اون گروه باش و مرتب شرکت بکن و هیچ وقت هیچ درخواست شخصی از من نداشتن.
I've been a member of many home groups during my sobriety, and I always try to make sure to join groups that are actively carrying the message and that are also inventorying themselves to make sure to see how well we're carrying the message. So periodically our group will get together and go through and say, you know, how well are we adhering to Tradition 5? How well are we carrying the message? Are there any things we need to change or do better to help the still sick and suffering alcoholic?
من عضو گروه های زیادی بودم که خوشبختانه همه ما تلاش می کردیم که بهترین نفع این پیام رو به الکلی‌هایی که بهش احتیاج دارن برسانیم و بدین منظور همیشه گروه‌ها از خودشون ترازنامه می‌گیرن اینجا که آیا به بهترین نحو به الکلی که در عذاب هست پیام رسانده میشه و آیا ما سهم خودمون رو در این راستا به نحو احسن انجام میدیم یا خیر. این ترازنامه همیشه در دستور کار ما هست. اوکی.
The utmost importance is to welcome the newcomers and make them feel welcome and give what we had received. And we also make sure that we're focusing on our alcoholism and on the solution that AA offers, not any other outside issues, if that makes sense.
و در نتیجه توی گروهی که من عضوش هستم همیشه این تراز رو میگیریم که به اعضای تازه وارد به نحو احسن سرویس بدیم و اونها احساس کنن که خیلی خوش آمدن و تمرکزمون رو هم بر روی پیام الکلی میذاریم و سعی بکنیم حواسمون باشه که تمرکزمون رو بر چیزهای دیگه نذاریم و وارد مسائل خارجی که ربطی به AA نداره نشیم و تازه وارد رو درگیر این مسائل نکنیم. اوکی.
And you know, kind of like Jennifer mentioned, you know, the most easily identifiable suffering alcoholic is the new person. When they walk in, it's pretty easy to tell that, you know, they're suffering just like I was. But I also have to keep in mind that, you know, there have been many times during my sobriety where I've been that suffering alcoholic, whether it be, you know, I have a defective character rearing its ugly head, or I'm having issues with relationships, or, you know, a challenging life circumstance is happening.
و همونجور که جنیفر گفت خیلی ساده ما این الکلی در عذاب رو فقط مخصوص تازه واردان میدونیم، چون اونا با یه حال و روزی وارد میشن که من وارد ای شدم و از قیافشون عذاب میباره. اما این واقعیت نداره. خیلی وقتا خود من در طول این مدت طولانی هوشیاریم اون الکلی در رنج و عذاب بودم به واسطه یک نقص خیلی شدیدی که در من فعال شده، یا چالش هایی که در زندگیم به وجود اومده، یا رابطه هایی که واردشون شدم و به مشکل خورده و نیاز به کمک داشت.
I have a friend who is she has about 10 years sober and she's going through a separation with her spouse and she called me the other night and you know I have to remember that it's just as important for me to call her back and to help her as it is to call the newcomer who's calling me desperate to take a drink. It's just as important that I help each one of those.
و خاطرم هست که یه دوستی داشتم که 10 سال هوشیار بود اما داشت از همسرش جدا می شد و شبی به من زنگ زد و از من کمک خواست و منو هم اونجا به خودم گفتم که حواست باشه این که دوباره احوال ایشون رو بگیری و بهش کمک بکنی همونقدر مهم هست که وقتی یک تازه وارد به تو زنگ میزنه و میگه من وسوسه مشروب خواری دارم و نیاز دارم که تو گاهی با من تماس بگیری.
The big book tells me that I'm uniquely qualified to help another alcoholic because of my experience with alcohol and that's really cool. I never thought that I would be qualified to help anybody with anything. And
yes, I can identify with that, and my father, God bless his soul, he never expected me actually to be qualified to help even animals. And میگن که توی AA تو کتاب نوشته که من به صورت منحصر به فرد و به تنهایی صلاحیت دارم که به یک الکلی دیگه کمک بکنم و لازم نیست دوره‌ای ببینم و دوره‌ای بگذرونم یا کار خاصی بکنم، فقط به خاطر اینکه من در رابطه با الکل و بیماری الکلی تجربه شخصی دارم، بنابراین صلاحیت دارم که وقتی هوشیار شدم به یکی دیگه کمک بکنم. این در حالی از این خیلی برای من بامزه هست به خاطر اینکه من هیچ وقت در خودم هیچ صلاحیتی برای کمک به هیچ بنی بشری ندیده بودم.
Man, what a gift that is, right? Like, that is such a gift of sobriety that I didn't expect, you know. I just wanted to get my family back, and I wanted to be a useful member of the world. But, you know, I get this gift of being able to uniquely help somebody. Whew, I'm going to cry. That is amazing.
And,
with that comes, you know, a great responsibility that I keep my ego in check of this is what I'm qualified to help you with. I'm not qualified to help people with all of these other things. It's alcoholism, if that makes sense.
Okay. و چه هدیه شگفت‌انگیزی هست اینکه من وقتی به AA اومدم فقط می‌خواستم خانواده‌ام به من بازگرده و رابطه هام رو درست بکنم و یک آدم به درد بخوری برای دنیا باشم، اما این هدیه مفت و مجانی به من داده شد و من گفتن شما صلاحیت این رو داری که به سایر الکلی ها کمک بکنی. ولی یادمون نره که این هدیه بی نظیر همراه با خودش مسئولیت سنگینی رو هم روی دوش من گذاشت، به خاطر این که من باید مرتب هوای نفس و منیت خودم رو کنترل بکنم و چک بکنم و تراز بگیرم که مبادا از هدف اصلیم دور بشم و وقتی با یک الکلی کار میکنم وارد مسائل دیگه غیر از الکلیسم میشه.
In the 1948 Grapevine, Bill Wilson talked about tradition 5 being this sacred trust where we carry the message to other alcoholics who still suffer, and he called it a tremendous responsibility and an obligation. And I think of those words that he uses, and you know, I really try to apply that to my life, to think, you know, okay, I've gotten sober, I've gotten this amazing gift to have this beautiful, sober life. So I have been entrusted with this responsibility to carry that on.
و توی نشریه گریپ واین در سال 1948 بیل ویلسون راجع به این سنت پنجم و این اعتمادی که به ما شده برای رساندن پیام و الکلی‌هایی که به اون احتیاج دارن و در عذاب هستن صحبت میکنه و اون این مسئولیت رو مسئولیت بسیار سنگین و تعهد بسیار عظیمی بر شانه‌های ما خطاب میکنه بیل ویلسون. در نتیجه من باید مرتب راجع به این مسئولیت از خودم تراس بگیرم که خیلی خوب حالا من هوشیار شدم و این زندگی بسیار زیبا و بی‌نظیر مفت و مجانی به من هدیه شده و الان باید حواسم جمع باشه که من این هدیه رو به بقیه برسونم.
You know, I think about, you know, what is the message that I try to carry and what my group tries to carry, and that is that AA works, that we have found a way out of that hopeless darkness that we found ourselves in under, you know, alcoholism.
Okay. و این اعتماد خیلی بزرگی هست که به من شده که به من این صلاحیت رو مفت و مجانی دادن که این پیام رو به دیگران برسونم. در نتیجه باید مرتب مراقبت بکنم از اینکه من در راستای رساندن این پیام چه میکنم، گروه من چه میکنه، و یادم نره که ما از این دنیای به واسطه این انجمن، از این دنیای تاریک و اندوهبار الکلیست خارج شدیم و اکنون مسئولیت سنگینی روی شونه ما.
And that, the way that works is, I mean, what I actually have to do and what, you know, we suggest that others do is, we hear all the time, is go to meetings, get a sponsor, read the big book, do service work, get a home group, practice, learn the 12 traditions, all of those things. That's the message that I carry the message, and what our group carries the message is that, you know, what we did to get and stay sober, which is all of those things I just mentioned.
و کاری که من باید در واقع انجام بدم برای رساندن پیام همون چیزهایی هست که شما مرتب توی AA میشنوید، اینکه این پیشنهاداتی رو که به ما داده شد و انجام دادیم به دیگران بدیم که مرتب به جلسه برو، قدم کار کن، کتاب الکلی‌های گمنام رو بخون، قدم‌ها رو در زندگیت اجرا بکن و سنت‌ها رو پیاده کن.
One other thing I was looking at when preparing to talk today was that, you know, AA does provide a list kind of what AA does not do. You know, what AA does is we help other alcoholics achieve sobriety and stay sober. What we don't do is this big list of things, which there's a pamphlet, you know, on AA.org that you can go, if ever in doubt, you know, should I be providing housing? Should I be, you know, giving medical advice? Clearly tells me no.
و اینایی که این لیستی که خدمتتون عرض کردم که قدم کار کن، جلسه برو، سنت‌ها رو یاد بگیر، اینها دقیقاً همون پیامی هست که ما توی سنت پنجم به الکلی‌ها میرسونیم و لیست کوتاهی هست که بیشتر شامل اینهایی میشه که من خدمتتون عرض کردم و اینها کارهایی هست که AA انجام میده در راستای رساندن پیام. اما یک لیست بسیار بلند بالایی هست در رابطه با کارهایی که AA انجام نمیده و میتونید به سایت aa.org مراجعه بکنید و اونجا سوالاتی نوشته شده که آیا من مثلا توی مسائل مالی یا شغلی قراره به کسی کمک بکنم، آیا من قراره برای کسی در همسریابی کمک بکنم. It was some questions about helping other alcoholics in dating or something like this. Yes. We do that a lot in Iran because بله. و میگن که این کارها رو ما تو AA انجام نمیدیم و برای کسی اینجا مشاوره املاک و نمیدونم همسریابی و اینجور چیزا ما برگزار نمی کنیم، ربطی به الکلی‌های گمنام نداره. Okay, thank you so much, Amy. After your talk, we are going to have my friend Ali G to translate the questions and your answers and also the Jennifer's answers for our fellow sufferers.
Thanks, Masood.
Thank you so much, Jennifer. See you next week, hopefully. And let me check with the secretary whether Ali has come or not. مرتضی جان، علی جون اومده که من از خدمتتون مرخص بشم و بریم سراغ پرسش و پاسخ. Hi Ali. The meeting is yours. Go ahead.
Bye, Masood. Bye. Let me.
Hi, can you hear me?
Hi, Ali. I can hear you. I don't see you, but I hear you.
All right. I see myself.
I see myself too.
All right. Good to hear you and good to see you. And I'm glad to be here and I just got here. Sorry, I'm a bit tired, but I'm going to do the best I can. And there we go. Let me talk to the secretary and we start the questions. دوستان سلام، من هستم الکلی. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. من تازه رسیدم، یه چندین ساعت مشغول یه سری کارهایی بودم برای دفتر خدمات تهران و الان در خدمت شما خواهم بود. منشی ما امشب اگر اشتباه نکنم آقا مهرانه، درست میگم؟
بله در خدمتون هستم، صدای منو داری؟
آره مهران جان، قربونتم، تشکر، سلام.
بله بله، اگر سلام، خدا قوت میگم بهتون. بله، سوال اول رو من میخونم. یکی از دوستان نوشتن که با توجه به اینکه ما توی ایران دو تا ساختار داریم فعالیت میکنیم و ممکنه که دو تا جلسه نزدیک هم باشن و موقعی که منشی توی پنفلت قرائت میکنه که آیا کسی اطلاعیه‌ای در مورد ای دارد، آیا اطلاع رسانی جلسات دو تا ساختار، ساختاری که به خدمات جهانی وصل نیستن، توی اون موقعی که منشی قرائت میکنه اطلاعیه در مورد ای، آیا این کار درسته یا نادرسته، یا برعکس اطلاع رسانی جلسات این طرف توی اون ساختار، آیا این کار درسته یا نادرسته گفتن؟ ممنون میشم.
آره جنیفر، comes the first question, an old one, but we need your opinion. I'm not sure whether you know or not, we have two structures in Iran, AA structures.
Right.
That are not very friendly with each other. Now the question is, at the end of the meeting when they say, is there any announcement regarding other meetings, are we allowed to talk about the meetings of the other structure and vice versa or not?
So I would think that as long as it's Alcoholics Anonymous, that an announcement, like in AA here, if someone makes an announcement, as long as it's Alcoholics Anonymous, it can be made. I would also think that each group conscience could determine, you know, what's acceptable, what's not. But I feel like as long as it's Alcoholics Anonymous, that it would be fine to make an announcement. But I'm not, again, that's where something, because of the difference in the service structures there, I don't have the experience of that here. But we don't allow announcements outside, like if it's NA or if it's another self-organization, we don't allow those announcements.
All right.
I'm getting a lot of feedback.
All right, I got it. And ایشون میفهمن جنیفر خانم میگه اون چیزی که من متوجه شدم میگه من در این مورد تجربه زیادی ندارم چون اینجا ما یه دونه ساختار بیشتر نداریم. یک دو ما معمولا توی AA در مورد چیش میگن در مورد مثلا جلسات AA و نیکوتین و اینا صحبت نمی کنیم که اونا جلساتی شروع کردن، ولی تجربه در این مورد خاص ما تو آمریکا نداریم. منتها اگر فکر میکنن AA خب میتونن یک وجدان گروهی بگیرن که آیا میتونن در مورد جلسات ساختار دیگه این اطلاع رسانی بکنن یا نه. این دیگه بستگی داره به وجدان گروهی که اون گروه درش دارن فعالیت میکنن. این چیزیه که ایشون فهمید. ایمی دو یو هاو انیثینگ تو اد تو دیس؟ های ایمی.
Hi.
Jennifer, you may want to put yourself on mute if you don't mind.
Okay.
Hi, Amy. Do you have anything to add to this? You have two different instructors in your own?
I don't. I kind of would just echo what Jennifer said.
All right. Good. I'll be back. میران جون، این خانم ایمی هم میگم من هیچ خونه تجربه‌ای در مورد این مسئله که شما میفرمایید ندارم، چون ما اونجا فقط یه ساختار داریم و از یه ساختار پیروی میکنیم و چیزی به عنوان چی بهش میگن اضافه بر آن چیزی که جنیفر گفت نمیخوان اضافه کنن. سوال بعدی لطفا.
خب ممنونم. سوال بعدی رو من خدمتتون میخونم. به عنوان خدمتگزار یکی از نواحی این سوال رو پرسیدن که آیا ما در برنامه چیزی به نام الگوسازی، تربیت خدمتگزار، ایجاد انگیزه خدماتی برای انتقال پیام بهتر داریم؟ سوالشون این بوده.
یه دفعه دیگه تکرار کن.
سوال پرسیدن که آیا ما در برنامه چیزی به نام الگوسازی، تربیت خدمتگزار، ایجاد انگیزه خدماتی برای انتقال پیام بهتر داریم؟ دقیقاً سوالشون این بوده.
اوکی. All right, here comes the next question. The question is this. Do we have any guideline regarding ایجاد انگیزه الگوسازی؟ My English is getting rusty, sorry.
It's okay.
I'm trying to make the best of it, but I just can't.
I know you speak Spanish sometimes.
I rather talk Japanese at the moment. Regarding service committees, do we make sorry, I just can't translate this. مهران جان، من به معذرت بخوام، من نمیتونم این سوال رو ترجمه بکنم. اشکال از من، از دوستم معذرت بخوام. خستم، معذرت بخوام. واقعا میگم. تمام روز
من کمکی بدم اگر لازم هست.
آره آره مسعود جان، help me out.
Okay, Jennifer, do you know, he's asking, you know, leading by examples. Do we lead by examples and encourage people for services in AA and by making examples and such a thing? Do we have such a thing in AA to educate people, encourage people, and lead by example to have trusted servants for future?
So there's not an actual
service position that teaches people, maybe. I think we learn from our experiences of what we see. Attraction, the attraction of how a person lives their life. Like, that's when I see how my sponsor lives her life, that's how I want to live my life. When I see the people I love in AA, how they demonstrate the principles, I do think they do, and that's why I love more of the service and God.
And also, you may share your experiences, strengths, and hope about your service positions, and then the new volunteers can learn from you.
Absolutely. And I try to do that with enthusiasm, where it's attractive, because I have a responsibility as a member to be that person that is going to inspire other people to want to get involved.
میگن که ما میتونیم الهام بخش دیگران باشیم و با همین چیزی که میفرمایید الگو بودن و مشارکت تجربه نیرو و امیدمان در رابطه با یک پست خدماتی و نقش خدماتی که داشتیم دیگران رو هم تشویق بکنیم و اونها از تجربیات ما چیزی یاد بگیرن برای اینکه بخوان بعد از ما خدمت بکنن و ولیکن چیزی به عنوان یا گایدلاینی و یا یک پست خدماتی به عنوان معلم در AA نداریم که بیاد یک کلاس آموزشی را بندازه که بخواد خدمتگزار تربیت کنه، بلکه فقط تجربه و نیرو و امید و تجربه خدماتیمون رو به نسل بعدی تقدیم میکنیم. علی جون، من در خدمت شما عذرخواهی میکنم که
Masu John, how late can you stay? I can't hear you, Ali.
If you are tired, I can go ahead.
Go ahead, help me out.
Okay, I just stay. You go ahead. مهران جان، سوال بعدی رو بخونیم.
بله. یه دوستی سوال پرسیدن که گاهی بین اعضا نوعی روابط احساسی به وجود بیاد و شاید نوعی سوء استفاده احساسی. آیا این موضوع مرتبط به سنت پنجم هست؟ سوالشون این بوده.
اوکی. جنیفر، ایمی، do you hear me?
I hear you now, yes, and I can see you.
I think my dear friend Ali is a little bit tired today. He has done lots of service work today for our General Service Office. Okay, sometimes the question is that sometimes there is some emotional, you know, bond with the people in AA, and sometimes some people what can we say? They use this emotional, you know, connections, and also actually they misuse another fellow or a newcomer in AA. مهران جان، و این سوء استفاده احساسی رو که داریم ایشون میفهمن. سوال اینه که چیکار کنیم نباشه؟
سوالشون این هست که سوالشون دقیقا این هست که گاهی بین اعضا نوعی روابط احساسی به وجود میاد و شاید نوعی سوء استفاده احساسی. آیا این موضوع مرتبط به سنت پنجم هست؟ دقیقا این سوالشونه.
And this kind of abuse or use is related to the tradition 5 and ego?
I would say, yeah. I mean, our primary purpose is to be helpful. And so when I think, you know, God wants me to be helpful, if I'm causing harm, then I'm not being helpful. And it's important. So here we've had people that I would say were predators almost, that they really preyed on vulnerable new people. So when people like that would come to our meeting, the elder members would really try to make sure that the new people were protected so that they weren't taken advantage of in any way.
And by predators, you mean sexual hunters or any hunter?
Any hunter. Yeah, I mean, it doesn't matter. Like, I think that if, as members, we know there's any kind of something that would cause someone to, you know, we have a life and death disease. So if I'm vulnerable and someone makes me so uncomfortable that I don't come back, or they manipulate me in a way, that makes AA as a whole unattractive. And so as a member, I have a responsibility to make sure that the more vulnerable people in our meetings are also protected.
Okay. ایشون میگن که این بیشتر برمیگرده حالا تا اینکه بخوایم به این لزومن به سنت پنجم مرتبطش کنیم، به این برمیگرده که وقتی من سوء استفاده میکنم و یا آسیب میرسونم به دیگران، در حقیقت قابلیت کمک کردن رو از دست میدم. و همینجا هم توی آمریکا ما افرادی داریم که سوء استفادگر هستن، شکارچی هستن، بعضی هاشون شکارچی جنسی هستن، بعضی ها دیگه میان نمیدونم یه عده رو تیغ بزنن توی جلسات. در نتیجه اعضای قدیمی تر گروه ها مراقب هستن که تازه وارد ها و اعضایی که آسیب پذیرتر هستن، مثل حالا خانم ها یا هرکی یا اونایی که نوجوان هستن، گیر این شکارچی ها نیفتن و خلاصه خدمتشون میرسن خیلی محترمانه. وقتی اینا رو تشخیص میدن، اجازه نمیدن که اینها توی گروه به دیگران خیلی آسیب برسون. Do you want to add anything, Amy?
I do. I was just thinking that, you know, it's pretty, it happens where people do the AA looking for things other than recovery, right? And it's pretty easy to tell someone, you know, they're just looking for a job, or they're just looking for a place to stay. And in that sense, they've come to use AA for those reasons. And, you know, I think that's where Tradition 5 comes in, that we're responsible for clearly saying, okay, we're here for recovery. We're not here to give you a job. We're not here to get you a date. We're not here to get you, you know, a place to stay. Like, we're here to give you recovery. And being able to say that.
و ایمی میگه که آره، افرادی هستن که به دنبال سوء استفاده از جلسات و گروه ها هستن در AA و این مسئله واقعیت داره. یه عده میان اینجا دنبال اینن که خلاصه یکی رو تور بزنن، یه عده دنبال این هستن که فقط یه مکانی داشته باشن برای نشستن و استفاده کردن، الکلی هم نیستن. یه عده دیگه میان دنبال این هستن که اینجا براشون یکی شغلی دست و پا بکنه یا بتونه توی مشکلات مالی کمکشون بکنه. و دقیقا سنت پنجم به ما میگه که ما این اجازه رو داریم که خیلی شفاف به اونها بگیم دوست عزیز، ما اینجا جمع شدیم که پیام الکلی ها رو برسونیم و اگر دنبال چیز دیگه هستید اینجا، آدرس رو اشتباهی اومدید. سوال بعدی.
Can I add one thing?
Okay, go ahead.
I just wanted to add to that, you know, sometimes it's difficult, it's hard, because like the person who asked the question mentioned, there's an emotional connection. You care about these new people. And, you know, I think that it's just being able to distinguish between whether someone is genuinely trying to get sober and maybe does need a little bit of help, that's okay, right? But, you know, that's a personal decision. That's not an AA decision to help with those things. So as a person, I can say, you know, this person's genuinely trying, and maybe they need a little bit of help with whatever it is. I can make that personal decision to do that. Does that make sense?
Okay. Yes, yes. و میگن از اونجایی که سوال کننده راجع به این نزدیکی عاطفی و رابطه احساسی صحبت کردن، ما به طور کلی AA این کارها رو غیر از رسوندن پیام الکلی‌های گمنام به اونایی که بهش نیاز دارن کار دیگه ای انجام نمیده. اما اگر که یک احساسی نسبت به فردی داریم، شخصا میتونیم تصمیم بگیریم. ممکنه یکی بیاد توی انجمن و حالا در کنار هوشیاری نیاز به یه مقدار کوچولو کمک‌های خاصی هم داشته باشه. من شخصا این اجازه رو دارم که این تصمیم رو بگیرم که آیا مثلا یه مقدار کمک مالی یا شغلی یا چیز دیگه به این آدم بکنم یا خیر، به خاطر حالا حس علاقه‌ای که بین ما هست. و همیشه هم افراد دنبال سوء استفاده نیستن و من این اجازه رو دارم که بدون اینکه گروه رو درگیر این مسئله بکنم، اگر دلم میخواد یه کمک‌های خارج از AA هم به ایشون بکنم در حدی که ایشون وابسته به من نشه. سوال بعدی میام.
خب دوست دیگه این سوال پرسیدن که چه کاری برای انتقال پیام برنامه در سطح جامعه به عنوان نقطه روابط برنامه با خارج از آن میتوانم انجام دهم؟ سوالشون این بوده. ممنونم.
What can I do as the public information chairperson or public information committee member? What can I do, in communicating with the public? To carry the AA message to the public.
Sorry, I was muted. I think that for me, that understanding what AA is and what AA is not is very important in how we communicate with the public and what we put out there.
میگم برای من خیلی مهم است که بدونم AA چه چیزی هست و چه چیزی نیست. بنابراین دونستن این به من خیلی کمک میکنه که در ارتباط با روابط عمومی با مجامع عمومی به اونها بفهمونم که AA چه کاری میکنه و چه کارهایی نمیکنه. اوکی؟
I would also assume that because in your country there may be certain restrictions or because it's illegal, that it's very important that we're clear in what the message of AA is and what we do and what we do not do, that when we give this message that it's clear. So when we talk about the translation issues, that's very important. It's very important that the message, just like GSO has given a license and has said, this is what our message is, that it's been approved and it's been verified, that it's very important that what we put in the public is very important of what who we are, what we do, and what
we don't. For example, to show them and tell them that we are not here to convert anybody's religion.
Right, absolutely. We're not a religious program. We're not affiliated with any. You can have any belief you want.
جنیفر میگه که من میتونم تصور بکنم که با توجه به محدودیت هایی که توی کشور شما وجود داره و الکل یک چیز غیر قانونی هست، اونجا کار شما حساس تر هم هست در ارتباط با مجامع عمومی خارج از AA که برنامه رو به درستی به اونها بشناسونید و بهشون دقیقا بگید که ما اینجا چه کاری انجام میدیم، پیام ما چی هست، هدف اصلی ما چی هست و چه کارهایی به ما ربطی نداره. به طور مثال ما اینجا یک بنیاد مذهبی نیستیم و کاری به مذهب کسی نداریم. بنابراین اینها رو مجامع عمومی باید بدونن که هیچ کس اینجا قرار نیست به AA تشریف بیاره و بخواد مذهب اون زیر سوال بره یا تغییر بکنه. اصلا ربطی به AA نداره. بنابراین خیلی مهم هسته که ما یه مثال هم زدن گفتن برای همین هم هسته که در رابطه با ترجمه های نشریات AA دفتر خدمات عمومی اهل کلی های گمنام در آمریکا مجوز ترجمه و چاپ نشریات رو به شما میده و شما موظف هستید با اجازه و با بازنگری اونها این ترجمه ها رو چاپ بکنید در کشور خودتون و لایسنس و جوازش رو بگیرید. چرا اینکه اگر قرار باشه هر کسی دست ببره توی ترجمه ها، یواش یواش پیام AA منحرف میشه و این برای شما بخصوص در رابطه با مجامع عمومی دردسر درست خواهد کرد. بنابراین این یکی دیگه از دلایلی هست که ترجمه های نشریات نیاز به مجوز داره. سوال بعدی. Amy, I forgot to ask you whether you'd like to add something or not.
No, covered it.
سوال بعدی.
بله، دوست دیگه ای سوال پرسیدن که شما بین گمنامی و پیام رسانی در خارج از برنامه کدام یک را انتخاب میکنید؟ سوالشون این بوده.
خب این سوال رو من خودم جواب میدم مهران، برین سراغ سوال بعد. البته ازشون خواهم پرسید. بیل ویلسون توی کتاب از دیدگاه بیل میگه ما تا اونجا که ممکنه باید از خودمون مایه بذاریم و نیازی نیست اونقدر گمنام بمونیم که هیچ کس ما رو نشناسه، چون اگر هیچ کس ما رو نشناسه هیچ کس از ما کمک نمیخواد و در نتیجه ما به هیچ کی نمیتونیم کمک کنیم. اما بسیار این مسئله رو خاطر نشان کرده که ما میتونیم در جایی که شاغل هستیم، در خانواده و یا حتی در همسایگیمون، ما رو به عنوان الکلی در حال بهبودی بشناسن، اما هیچ وقت در مجامع عمومی بسیار وسیع مثل اینترنت، مطبوعات، رادیو و تلویزیون گمنامی خودمون رو نمیشکنیم، چون اونجا دیگه حالت تبلیغ شخصی پیدا میکنه و داستانهای دیگر. You know, the question is about to what extent do you break your anonymity to help the public? If there is a sufferer, for example, in your workplace, in your neighborhood, and as Bill sees it, I told them that, you know, we have a writing from Bill W. that he said that we are not as anonymous as nobody knows us, so we can break our anonymity in the family, in the workplace, and in our job positions, but we do not do that in a vast public. I mean,
right.
Radio, film, and press.
Right.
And also internet.
Right, exactly. So it's not a violation. I'm not breaking my anonymity by sharing with somebody that I'm a sober member of Alcoholics Anonymous. I'm just letting them know that. When I break my anonymity, it's when I have done that at the public level. So it's not an anonymity break for me to tell a coworker that I'm a sober member of Alcoholics Anonymous if I think that it's going to be helpful to them, or my neighbor, or my doctor, or anybody. I'm allowed to, on an individual basis, say that about myself. I just can't say that about somebody else that's maybe a friend of mine in AA. Like when Amy and I, if we were out and we ran into somebody, I wouldn't say, oh, we know each other from AA, because I'd be breaking her anonymity. So okay. If I just tell somebody, it's not an anonymity break about myself. If I tell somebody about somebody else, that is an anonymity break, or if I do it at the public level, which is internet, TV, radio, newspaper, you know, to a mass public.
Okay. ایشون میگن که بله همینطور هست. وقتی من راجع به بهبودی خودم و اینکه الکلی بودم جایی مشارکت میکنم با دوستی، همکاری، همسایه یا حتی با پزشک و دکتر و هر جا که هسته، اصلا این شکستن گمنامی نیست که اسمشو بذاریم شکستن گمنامی، بلکه من در حقیقت دارم اونجا این فضا رو باز میکنم که اگر کسی نیاز به کمک داره یا من میتونم به واسطه حضورم در AA به ایشون کمک برسونم و یک الکلی هست، اونا من رو بشناسن. و این اصلا شکستن گمنامی نیست، بلکه شکستن گمنامی برمیگرده به سطح وسیع پابلیک، یعنی سطح وسیع عمومی، یعنی اینترنت، خبرنامه ها، رادیو و تلویزیون. و این رو هم اضافه کردن که من میتونم توی همسایگیم یا توی محل کارم یا نزد دکتر راجع به عضویتم در AA و الکلی بودنم صحبت بکنم، اما این کار رو راجع به شخص دیگه ای نمیتونم بکنم. مثلا برم بگم ایمی هم راستی عضو AAه، این دیگه میشه گمنامی شکستن اون آدم. تا وقتی راجع به خودم صحبت میکنم شکستن گمنامی نیست، اما حق ندارم راجع به شخص دیگه ای که نمیدونن که ایشون هم الکلی بوده من صحبتی بکنم. What about Amy? Do you want to ask something?
Yes, I would. You know, I've broken my anonymity at work, for example. I don't tell everyone at work that I'm in Alcoholics Anonymous, but if I see an opportunity where someone could be helped by me saying that I am a member of AA in recovery, then I'll absolutely do it. It's a personal decision, and I use my discretion. I'm not just going to go announce to, you know, at the all-hands meeting at work that, you know, hey, I'm in AA. But again, it's the public level. I don't post on Facebook that, you know, hey, look at me, I worked my night stuff. You know, I don't post on Facebook that I went to a AA conference. I mean, that's just, we don't do that. And it's that, you know, it's that spiritual principle of, you know, the greater good of it, you know.
Okay. و ایشون هم همین رو میگم من معمولا به همه همکارای شغلی میشینم باهاشون صحبت میکنم و خیلی راحت راجع به الکلی بودنم و بهبودیم صحبت میکنم، اما به طور خلاصه گفتن که من هیچ وقت در سطح پابلیک راجع به این مسئله صحبت نمیکنم که عضو AA هستم. عرض شود خدمتتون، به طور مثال زدن گفتن که من هیچ وقت توی فیسبوک نمیام کتاب الکلی های گمنام یا عکس خودم رو بذارم و زیرش بنویسم که خدا رو شکر من هوشیار هستم و اینقدر سن و هوشیاری دارم، توی فیسبوک یا سایر شبکه های اجتماعی ما چنین کاری رو نمی کنیم و این اصل روحانی رو نمیش کنیم. سوال بعدی مهران جان.
بله، دوست دیگه ای سوال پرسیدن که فرق پیام رسانی قدم 12 با سنت 5 در چیست؟ سوالشون این بوده، ممنونم.
Do you see any difference or any relationship between our 12th step and our 5th tradition?
Can you repeat that again?
I think that the questioner is asking about, you know, I believe that it means that, you know, in my idea, the tradition 5 is about the carrying the AA message in our groove, and the step 12 is the carrying the AA message on the personal level. The questioner was asking that, do you see any difference between step 12 and tradition 5?
So I think that I think that you're right. The tradition is applicable to the group, but it's also applicable to me individually. It helps to remind me when we talk about that bond that we have with a new person when we're doing a 12-step work, this tradition helps to remind me that my primary purpose is to help those sick and suffering so that when I do become emotionally involved, that it keeps me on track. Because, so Amy's a good example of this. When Amy got sober, I literally, and we came back to my house and we were talking and she broke down and she never left. Like she, after a couple of months, she started paying rent, but, she was having a hard time living where she was living and staying sober. I made a personal call to let her live with me. That didn't have anything to do with Alcoholics Anonymous, right? But this tradition reminds me that my connection with her was just about helping her stay sober. And I make those individual calls. It keeps me from, I didn't give her any money or anything like that. I just tried to give her a vehicle. And I felt like she was willing enough to do, she was doing the work. She was willing to do anything to not pick up a drink. So I was willing to give her some resources to help her through that process. And for me, Tradition 5 reminds me that it's not to let somebody come stay at my house. It's not to give them money. It's not to do any of these things. It's to take them through the steps, and that those things are decisions that I make on an individual basis, which to me, you know, can sometimes when we have that emotional bond and connection can get gray and we get diverted from the primary purpose, which is in the book. It's in the steps. It's in the work that we do one-on-one.
و ایشون میگن فرقی که نیست، اما در حقیقت سنت پنجم در رابطه با کار گروه ما در راستای رساندن پیام به اهل کلیه و هدف اصلی ای ای هست. و قدم دوازدهم پیام رسانی ما به یک اهل کلیه دیگر رو توصیف میکنه. اما در این حال سنت پنجم به من یاد میده و کمک میکنه که وقتی قدم دوازدهم هم رو انجام میدم و میرم برای پیام رسانی و میخوام به یک الکلی دیگه کمک کنم، از خط خارج نشم و تمرکزم بر روی هدف اصلیم باشه. یعنی سنت پنجم توی قدم دوازدهم به ما کمک میکنه که از هدف اصلی خودمون خارج نشیم و یادمون نره که اگر نسبت به یک نفر رابطه احساسی یا تعلق عاطفی پیدا کردیم، این مسئله باعث دردسر دو نفرمون نشه که بخوایم. این سنت پنجم در حقیقت به ما میگه که ما اینجا نیستیم که بخوایم به یک نفر وام بدیم یا یک نفر رو به یک نفر خونه بدیم یا کارهای خارج از ای ای براش بکنیم. اگرچه راجع به ایمی توضیح دادن که به خاطری که ایشون خیلی علاقه داشت که تو این برنامه هر کار که از دستش برمیاد انجام بده که برنامه رو بگیره و هوشیار بمونه، میگن ما میتونیم یک سری تصمیمات شخصی بگیریم که یک کمک‌های محدودی بکنیم. من یک تلفن‌های شخصی می‌زدم به ایشون که اگر الان اجاره خونه‌ت رو نداری بدی و با مشکلات عدید خوردی، میتونی بیا یه مدت پیش من زندگی کنی. ماشینم رو گاهی بهش می‌دادم. اما باید مراقب باشیم که این تعلقات عاطفی و احساسی و این پیوستگی های عاطفی باعث نشه که ما از هدف اصلیمون دور بشیم توی قدم دوازده. و این کمکیه که سنت پنجم به قدم دوازدهم میکنه و این باعث نشه که تازه وارد فکر کنه ای ای جایی هسته که براش کار پیدا میکنه و نمیدونم پول جور میکنن و خلاصه ای ای قراره بره به جای خود فرد مشکلش رو حل بکنه، بلکه ای اینجا هست که من به صورت انفرادی نفر به نفر این پیام رو به اون که به نفر دوم برسونم و باهاش قدم ها رو کار بکنم. سوال بعدی.
بله، دوست دیگه یه سوال پرسیدن که سوال اینه که آیا به دوست لغزشی مثل تازه وارد نگاه میکنیم؟ و خیلی از افراد لغزشی خیلی دوست دارن که تو این حالت بمونن و سوالشون این بوده که راهکاری هست آیا؟
When we look at a sleepy, a person who relapsed after a while in AA, some of them very were getting used to that approach. They wanted they want us to treat them as a newcomer. Do you have any solution for that? Because you know the newcomers sometimes they need more empathy, or they are suffering from self pity. And when we do the same thing with the sleepy person, with the persons who relapse, they get used to that approach.
Oh, so when you say sleepy person, you mean people who relapse, right?
Yes.
Okay.
What do you call them? I heard the sleepy word in As Bill Sees It.
Oh,
S-L-I-P. What?
Slippery, like slip?
Sleepy.
S-L-I-P, yeah.
I will send it to you.
Yes, S-L-I-P.
Yes.
Okay, so, yeah, I mean, for me, like, I have to remember what my experience is. And when someone comes to AA and we're in pain, vulnerable, my job is to help them, right? But I also know that part of the help that I received when I got to Alcoholics Anonymous was that the old timers didn't care about my feelings more than they did my life. They shared the truth with me, and they did not spare me by coddling me, or because the reality is I have a disease that's going to kill me. And if I don't receive the help that I need to address that disease, I'm going to die. And I need people.
Very beautiful.
To
very beautiful.
Give me the message.
I don't want to lose your words.
Okay.
میگن که دقیقاً خب ببینید بعضی وقتا بعضی تازه واردها یا افراد یا حتی لغزشی ها که شما پرسیدید به جلسات میان و بسیار آسیب پذیر و حساس و به قول معروف احساس قربانی بودن دارن و نیاز دارن که یخت اونها رو حمایت بکنیم و یه توجه خاص بهشون بکنیم. اما من یادم نمیره تجربه خودم رو که بسیاری از قدیمی های برنامه بزرگترین کمکی که به من کردن اینه که ما توی برنامه ما نگران خیلی احساسات طرف این نیستیم که خوشش بیاد یا بدش بیاد، بلکه نگران زندگیش هستیم، به خاطر اینکه بیماری الکلیسم بیماری مرگ و زندگیست. و قدیمی های برنامه حقیقت رو به من گفتن و سعی کردن لالا به لیلیم نذارن، چون این ناد کردن ها و لالا به لیلی گذاشتن ها باعث میشه که من به واسطه بیماریم خودم رو بکشم و این بیماری من رو از بین ببره. بنابراین اون روی کردی که شما با عضو لغزشی هم دارید نباید جوری باشه که اون آدم احساس کنه که باید هر دفعه میاد توی جلسه تیمار بشه و لالا به لیلیش بذارن، با این کار اون رو به کشتن میدید. بلکه وظیفه دارید که به جایی که نگران احساسات اون باشید حقیقت رو بهش بگید و سعی کنید با این کار کمکش کنید.
So help is the truth, and the truth is what the message of recovery is, and for me that didn't always look like compassion. Sometimes it felt a lot different than compassion. But what I know today is that was the most loving thing that they ever did, was told me the truth and didn't put up with my manipulative ways. Because I'm manipulative. I can make you believe the story that I'm telling you, and you're going to feel sorry and sad for me. That's not going to help me. Whenever yes. So I need
to. We are the master of story making.
Exactly.
و در حقیقت پیام برنامه AA حقیقت هست. و برعکس اون چیزی که من دوست داشتم تو انجمن لالا به لیلی من بذارن. حالا مهران جان من کرمونی میگم لالا به لیلی، فکر میکنم همه میفهمیم دیگه. آره مهران؟
فکر میکنم بله، ما هم داریم یه سلو. حالا شما
آره میگه من دوست داشتم توی انجمن نازمو بخرن و لالا به لیلی بذارن و چی کنن اما در واقع این محبت کردن نیست، بلکه محبت واقعی رو اونها کردن که به من حقیقت رو گفتن، چون اصلا پیام AA پیام حقیقت هست و ما نباید یادمون بره که ما الکلیا استاد این هستیم که از خودمون داستان در بیاریم، نه من غریبم بازی بکنیم و باعث بشیم طرف مقابل دلش بسوزه و تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین یک عضو با ثبات AA باید سعی بکنه تحت تاثیر این داستان‌های تازه وارد یا عضو لغزشی قرار نگیره و دلسوزی علکی نکنه، یارو رو به کشتن نده، بلکه سعی کنه خیلی محکم حقیقت رو بهش بگه و کمکش کنه. Amy, do you want to add something? Okay. مهران جان سوال بعدی رو بخونید.
بله بله. دوست دیگه ای سوال پرسیده که در خصوص این که ببخشید یه لحظه، آیا این سنتی اجازه رو به هر
از اتاق فرمان برای من نوشتن لیلی بلالا درسته؟ شما ادامه بدید.
بله بله بله. دوست دیگه ای زحمت کشیدن و سوال پرسیدن که آیا این سنت ها این اجازه رو به هر کسی میده که در جلسه بهبودی به قصد عمدن مشارکت دیگری رو خراب بکنه یا نه، و چه باید کرد و چه برخوردی باید کرد؟ تو جلسات مجازی هم ضمناً پرسیدن برای جلسات مجازی هم شامل میشه، چی کار باید بکنی؟ ممنونم.
حالا اینو تو سنت قبلی مهران جان به خصوص تو سنت سوم توضیح دادن، دوستمون الینور از معتمدین خدمات جهانی که یه سری وجدان گروه میگیرن و اگر نیاز شد اون گرداننده، حالا چه مجازی باشه جلسه چه حضوری باشه، اگر دیر طرف داده راجع به مسائل خارجی و بی ربط نسبت به AA یعنی outside issue صحبت میکنه، میتونه صحبت اون طرف رو قطع بکنه. و فکر میکنم این سوال تو اون سنت جواب داده شد. اگه میشه بریم سراغ سوال بعدی و زمان رو هم در نظر داشته باشید که فکر میکنم دو تا سوال بیشتر نمیشه.
بله بله. دوست دیگه ای زحمت کشیدن و سوال پرسیدن که سوال من اینه که وقتی گفته میشه گروه ما تنها یک هدف اصلی دارد، آیا فقط و فقط باید روی آن هدف یعنی رساندن پیام تمرکز کنیم؟ در ادامه سوال، پس تکلیف اهداف فرعی که بعضن بسیار مهم هستن چی میشه؟ سوالشون این بوده.
این سوال رو بفرمایید دوستمون تکرار کنم، باید به ما بگن اهداف فرعی منظورشون چی هست، چون ما تا اونجایی که من و دوستان میدونیم چیزی به اسم هدف فرعی من نشنیدم البته، اما اگر بتونن دقیقا اهداف فرعی رو عنوان بکنن این سوالشون رو من مطرح خواهم کرد.
خب من سوال بعدی رو بخونم تا ایشون بگن، بعد که گفتن من خدمت رو عرض میکنم.
اینا به این دلیل میگم مهران جان، شما AA میگه we have the singleness of purpose، میگه ما یه هدف واحد بیشتر نداریم دیگه، راجع به فرعیاتی صحبت نکرده، یعنی غیر از مسئله اصلی به سینگلنس هم اشاره میکنه، یعنی یگانه بودن و واحد بودن هدف. خب سوال بعدی رو میپرسید یا؟
خب بله بله. دوست دیگه ای سوال پرسیدن که جلساتی که به جایی وصل نیستن چگونه سنت پنجم خودشون رو اجرا میکنن؟
این سوال هم من منظورش از به جایی وصل نیستن یعنی چی؟ شما
دقیقا متن سوالشون همین بوده. بله دقیقا نوشتن جلساتی که وصل نیستن به جایی جا.
تو بحث ترجمه من متن رو که میفهمم که دوستان بعضی وقتا میپرسن، من باید یک چیزی رو به طرف مقابل بفهمونم و متن اصلا گویای اون چیز، وقتی خودم نمیفهممش چجوری به ترجمه کنم به نفر بعدی بگم؟
خب از دوستمون میخوایم اینا یه توضیح براش بنویسن توی چت، ما سوال بعدی رو باز دوباره مطرح میکنیم اگر سلام میدونید.
بفهم
بله، دوست دیگه ای سوال پرسیدن که کمک مالی به تازه واردی که مشکل مالی داره آیا باعث خسارت میشه به ایشان؟
If we lend a loan to a newcomer, will it cause harm and, you know, disaster for the newcomer?
I think it really is an individual basis as to whether or not, you know, you make a choice to do such a thing. I don't loan money to anyone unless I am willing to never see it again. So,
am I right? You know, I translate loan a big amount of money, but lending money is something else. By
right.
loan, you mean, because I'm a banker, by loan, we mean a big amount of money to give the people. And it, in my experience, it was always harmful for the newcomer and also for myself. For example, a little money is, you know, lending some money or giving some little money. Is it possible for us?
So what I kind of do is that I think is helpful for the new person is I'll take them to eat. I'll buy them coffee. I'll buy them literature. I try to be helpful in ways that are going to help their recovery. So if we're doing something social and I know that the new person doesn't have money to go to dinner or to be able to participate, maybe we're going to a concert and it would be really cool if the new person could come with us to the concert, but they don't have money. Like I may make the choice to buy the person a ticket, but to give them money to pay their rent or to anything that's largely significant, I find that my own personal experience as well as others is that it's important for them to learn how to do those things and that I help teach them through my experience how I did those things rather than just fixing something that's going to continue to be broken. So it's not my job. My job is to be helpful to the alcoholic, and how I do that is how it was done for me. And what was done for me is people just took me to dinner. They, you know, did things like that.
به طور خلاصه میفرماین که من این کار رو معمولا نمی کنم که به هر حال اونا بدونن که این کار ما و شغل ما تو AA این نیسته که بخوایم مثلا کرایه خونه کسی رو بدیم یا پول قلمبه ای رو بخوایم بهش بدیم و مشکلاتش رو بخوایم اینجوری حل بکنیم، بلکه کاری که با من کردم و من با دیگران میکنم این هست که من تازه واردا رو اگر وضعیت مالی مناسبی ندارم به شام دعوت میکنم، اگر به کنسرتی یا جشنی میخوایم بریم و پول بلیتشون رو ندارم بدم، من اونها رو دعوت میکنم که با من بیان لحظاتی رو اونجا شاد باشن و اینها کارهایی است که به شام دعوتشون میکنم، به قهوه دعوتشون میکنم، به خوردن قهوهشون رو حساب میکنم چایش، اما هرگز این کار رو نکردم که بخوام یک پول قلمبه ای یا مخارج یک شخصی رو به گردن بگیرم و با این کار هم به خودم آسیب برسونم و هم به تازه وارد که فکر کنه AA قرار اون رو روی شونهاش حمل بکنه. Do you want to add anything, Amy?
I think she may be muted.
Yes. And do you see her at all?
I can't see her, no.
I can't see her. Yes, I can't see her also. خب مهران جان سوال بعدی و فکر می‌کنم سوال آخرمون هم
دوست دیگه ای سوال پرسیدن که آیا مشارکت تصویری خلاف سنت ها نیست؟
اینو یه بار دیگه هم پرسیده بودن توی پرسش و پاسخ با علی که ترجمه میکرد. ببینید مشارکت تصویری دقیقا مثل مشارکتی هسته که شما با فیس خودتون و با ظاهر خودتون در جلسات رو در رو و حضوری شرکت میکنید و اونجا کسی اجازه نداره از شما فیلم ضبط بکنه و جایی بفرسته یا مشارکت شما رو بخواد با تصویر شما یا نام خانوادگی شما رو بخواد فاش بکنه. توی فضای مجازی هم به همین ترتیب هست، یعنی اعضا میان شرکت میکنن، تصویر خودشون رو باز میکنن. تا اونجایی که خود من توی جلسات خارج از کشور شرکت میکنم، حتی خیلی از جلسات مقرراتشون، یعنی فرمت جلسهشون این هست که اگر کسی که دوربینش باز نیست لطفا وارد جلسه نشه، که ما نمیتونیم به هر حال کسی رو نبینیم و اون رو بپذیریم و با دوربین باز باید وارد شید. اما این سنت رو همه ما وظیفه داریم رعایت بکنیم که فیلم کسی رو ضبط نکنیم توی جلسات، چه مجازی چه حضوری، و در شبکه‌ها پخش نکنیم و گمنامی خودمون یا افراد رو نشکنیم. سوال بعدیتون مهران؟
بله، ما سه تا سوال دیگه داریم. حالا تا جایی که شما اجازه بدید ما سوالات رو مطرح میکنیم. یه دوست دیگه ای سوال پرسیدن که سنت پنج گفته هر گروه یک هدف اصلی داره. آیا منظور از گروه جلسه بهبودی هست یا خیر؟
In tradition 5 it is stated that each group has one primary purpose. And by group, it means each meeting, in each AA meeting. Jennifer, I think the question is about that, is any AA meeting, can we call any AA meeting a group of AA?
So, in the States, the way that we differentiate a meeting and a group is whether or not they are registered with the General Service Office of Alcoholics Anonymous. So that's
میگن تفاوت بین جلسه و گروه در این هست که گروه ها وصل هستن و ثبت هستن در دفتر خدمات عمومی اهل کلیه‌های گمنام، و اون گروه هایی که ثبت نیستن به اونها گروه اطلاق نمیشه، گروه AA، بلکه به اونها میتینگ و دوره همی میگن.
So that's the difference. Anybody can have a meeting, and there's plenty of meetings, but they don't participate in the service structure by being an active group, having a GSR, and voting for their delegate to determine, you know, what's happening in an AA. They don't participate in the structure.
و میگن که بسیاری جلسات هست که در همه جای دنیا برگزار میشه، و ولی اینها اصلا گروه AA نیستن و هر عضو میتونه یه جلسات دورهمی داشته باشن و با همدیگه بشینن قهوه بخورن راجع به بهبودی صحبت بکنن، اما اینها گروه AA نیستن، زیرا گروه AA به واسطه نماینده گروه و مشارکت و اعانه دادن به خدمات AA و اعزام نماینده به نواحی و اعزام نماینده نواحی به شورا خودش رو وصل میکنه به ساختار خدمات عمومی اهل کلیه‌های گمنام، و اون وقته که اسمشون گروه میشه. در غیر این صورت میتینگ هستن و فقط یک جلسه دوره هم. خب مهران جان
جانم، من دو تا سوال دیگه مونده، حالا هر طور شما صلاح میدونید.
حالا شما یه دونش رو بخونید ببینیم به آخری هم میرسیم انشاءالله.
دوسته یه دوستی سوال پرسیدن که در محل کارشون با توجه به اینکه همکاراشون میدونن که توی جلسه شرکت میکنن و مشکل الکلیست دارن، از نوشتن که از من خواسته میشه که با همکار دیگه به اصطلاح صحبت کنم یا نصیحت کنم. آیا چنین کاری رو میگن انجام میدین شما؟ سوالشون این بوده.
You know, I'm an AA member, and in my workplace, most of the people, most of my co-worker know that I am an AA member, and sometimes they ask me to talk with another sufferer who is my co-worker also, to talk about AA and invite him or her to the meetings. And sometimes they ask me to preach to people and tell them that this is not the way of life and you'd better quit and come to the meeting. What can I do in that approach?
Well, I think that you know, it's clear, like, our primary purpose is to help the suffering alcoholic, but it's also the suffering alcoholic that wants help. Like, I, my job isn't to preach. That's not attractive. If someone, when I was drinking, was preaching at
Hang on. میگن که خب این که خیلی واضحه، ما هدف اصلیمون این هست که به یک الکلی دیگه که در عذاب هست کمک کنیم، اما به شرط اینکه خودش بخواد و به هیچ وجه کار من در ای ای نصیحت و ارشاد و موعظه کردن نیست، به خاطر اینکه اصلا جواب نمیده و اصلا این جذابیتی نداره. Go ahead.
If someone had preached at me, it would have made me not ever want to come to AA. I wasn't ready for that message. And so I needed AA whenever I decided I needed it, not when other people. I mean, there's plenty of alcoholics that need help, but until they want help, they're not going to be able to hear. And so if I'm preaching to them, it's going to make Alcoholics Anonymous unattractive.
Mm-hmm. Well, میگن که نصیحت کردن به این معنی هست که کسی رو که آمادگی رساندن پیام رو نداره و آمادگی شنیدن رو نداره، ما بخوایم بریم موعظه بکنیم و نصیحتش بکنیم و اصلا این کار نمی کنه. ولی که اگر خودش بخواد، وظیفه ما هست که پیام رو برسونیم. و این رو هم در پایان صحبت رو گفتم که اگر من بخوام کسی رو که من صدام رو افو دارم فکر میکنم یه بلندگو روشن میشه، صدای من اکو میشه. بگذاریم. اگر من بخوام کسی رو با نصیحت بیارم توی برنامه، نه تنها جواب نمیده بلکه در آینده هم، یعنی این برنامه براش غیر جذاب تو ذهنش میمونه و روزی که آمادگی پیام رو ممکنه داشته باشه هم دیگه میگه اینا همونایی بودن که منو نصیحت میکردن و حاضر نیست که پیام رو بشنوه.
Masood, I think too that Amy, they've muted her, so she can't unmute herself.
مرتضی جان، جنیفر میگه که شما ایمی میوت شده و خودش نمیتونه صدای خودش رو باز بکنه. اگر میشه صداش رو در پایان جلسه که الان قرار داریم باز بکنید که ما یه خداحافظی هم داشته باشیم با دوستان و تشکری بکنیم.
Can you hear me now?
چشم.
Can you hear me now?
Yes.
Yes. I did have people preach to me that I needed to get sober and that I needed to change my life. And really all that did was piss me off. It made me mad. And it's, you know, and it closed my mind immediately. So, you know, it's like Jennifer said, I had to be ready to want recovery. Now, when it comes to, if I find out that someone in my workplace is struggling, if, you know, if they don't tell me, but someone else does, which has happened to me before, where someone else has said, hey, you know, Joe is he's struggling, I will allow them to tell Joe that he can talk to me if he wants to, that I'm sober. If he wants to talk to me, I'll be more than happy to help him. But yeah, it's the preaching didn't work for me, and that's I can't do that. But absolutely, if okay. Someone needs to know in recovery, absolutely.
خب مران، ایمی هم میگه که من در چنین شرایطی بودم که این مسئله اتفاق بیفته. اولا که باید بهتون بگم که من قبل از اینکه به AA بیام، هر کس من رو نصیحت میکرد راجع به این مسائل فقط باعث میشد که از دستش عصبانی و دیوانه بشم و هیچ علاقه نشون نمیداد. در این حال الان که هوشیار هستم، توی محل کارم اگر کسی خودش در عذاب باشه و کمک بخواد که حتما پیام رو بهش میرسونم. اما اگر همکار دیگه ای از من بخواد که با شخص دیگه ای راجع به AA صحبت بکنم، من به ایشون میگم که خب اشکال نداره، اگر میبینی که فلانی در عذاب هست و کمک میخواد و برای اینکه امتحان کنم ببینم خودش این کمک رو میخواد، میگم بگو که ایشون من آمادم که هر خدمتی از دستم بر بیاد براشون انجام بدم، و برو بهش بگو که ایمی الکلی بوده و الان هوشیار هست و آماده است که به تو کمک بکنه. اگر خودش اومد پیش من که شاکرشم هست. اگر نه من سراغش نمیدم چون دوباره میشه بساط نصیحت. خب مهران جان من تشکر میکنم. شکر نباید که خود من خیلی خسته شدم. اگر اجازه بدین جلسه رو با دعای آرامش خاتمه بدین. من یه تشکر بکنم از میهمان ها. Thank you very much Amy. Thank you very much Jennifer. It was my privilege to translate your talk tonight, and I've learned a lot from your experiences, strength, and hope, and hope to see you again as we draw the road of happy destiny. Goodbye, and see you next time. We are going to end the workshop with the Serenity Prayer in Farsi, or in Persian, okay?
Thank you, Masood. Appreciate you. I'll see you next week.
Hopefully. مهران جان، خواهش میکنم دعای آرامش رو بخونید که بعد ریکوردینگ رو قطع بکنید.
اصلا نباشی. بله ممنونم از شما. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.